ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 جایزه اسکار به دست آورد. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. و علی لاریجانی در دیدار با رئیس مجلس بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. در 86مین مراسم جوایز سینمایی اسکار، فیلم جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون 7 اسکار به دست آورد. 6 اسکار برای بهترین ویراستاری، بهترین صدابرداری، بهترین میکس صدا، بهترین جلوه‌های ویژه و بهترین سینماتوگرافی به فیلم جاذبه تعلق گرفت. آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی، جایزه اسکار بهترین کارگردانی را هم از آن خود کرد. کیت بلانشت اسکار بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم یاسمین آبی را گرفت و ماتیو مک‌کونهی اسکار بهترین بازیگر مرد برای فیلم باشگاه خریداران دالاس را به دست آورد. فیلم 12 سال بردگی اسکار بهترین فیلم سال را از آن خود کرد. لوپیتا نیونگو به عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل در فیلم 12 سال بردگی اسکار گرفت. اسکار نقش مکمل مرد به جرد لتو برای بازی در فیلم باشگاه خریداران دالاس رسید. فیلم زیبایی بزرگ ساخته پائولو سورنتینو از ایتالیا برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس درباره اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته است. بر پایه این بیانیه، خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همچنین او را به علت دخالت غیرقابل قبول روسیه در کریمه به شکستن قوانین بین المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. او پیشتر تحرکات نظامی روسیه در کریمه را تعرضی غیرقابل باور خوانده و از پاسخ قاطع آمریکا و متحدانش سخن گفته بود. در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه یکی از اعضای گروه G8 است. اما بپردازیم به آخرین تحولات در اوکراین در گزارشی از فریدون زرنگار.
در حالی که رهبران کشورهای غربی حضور نیروهای روسی در شبه جزیره کریمه را به عنوان تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین محکوم می‌کنند، گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، روز یکشنبه در تلویزیون دولتی این کشور گفت روسیه خواهان جنگ با اوکراین نیست و مخالف کاربرد واژه جنگ است. معاون وزارت خارجه روسیه گفت این کشور از همه امکانات خود برای تحکیم روابطش با اوکراین استفاده خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های آلمان، شامگاه یکشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین اقدام روسی را مخالف با حقوق بین الملل و غیر قابل قبول خوانده است. دولت آلمان اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد صدر اعظم آلمان درباره ایجاد یک گروه تماس در مورد بحران اوکراین را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه وارد اوکراین می‌شود تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا پیش از این حضور نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه را اشتباهی بزرگ خوانده و از جمله گفته بود:
من فکر می‌کنم روسیه اشتباهی بزرگ می‌کند. رئیس جمهور اوباما امیدوار است که ولادیمیر پوتین تغییر رأی دهد و با همه ما برای استقرار ثبات در اوکراین همکاری کند. اوکراین نباید تبدیل به مقابله میان شرق و غرب شود، چون نه در جهت منافع روسیه و آمریکا و نه به نفع مردم اوکراین است.
آندرس راسموسن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، هم پس از نشست اضطراری این پیمان در بروکسل از روسیه خواست نیروهای خود را به پایگاه‌هایشان بازگرداند و از ورود به مناطق دیگر اوکراین خودداری کند. آقای راسموسن گفت:
به خاطر عملیات نظامی روسیه در اوکراین و به خاطر اینکه آقای پوتین این ملت مستقل را تهدید می‌کند، من این نشست اضطراری را فراخواندم. کاری که روسیه می‌کند اصل منشور سازمان ملل را خدشه‌دار و صلح و امنیت در اروپا را تهدید می‌کند. روسیه باید عملیات نظامی و تهدیدات خود را متوقف کند.
اوکراین اگرچه عضو ناتو نیست، اما خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه علیه این کشور شده است. در این میان اعلام شد که دنیس برزوفسکی، که دو روز پیش به فرماندهی نیروی دریایی اوکراین منصوب شده بود، بدون مقاومت در برابر نظامیان روس مقر مرکزی نیروی دریایی را در سواستوپول به نیروهای روسی تسلیم کرده است. دادستانی اوکراین اعلام کرده است که فرماندهی نیروی دریایی این کشور به اتهام خیانت محاکمه خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری های روسیه از تشکیل نیروی دریایی جمهوری خودمختار کریمه خبر دادند و میگویند که دنیس برزوفسکی به فرماندهی این نیروی دریایی منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل یان الیاسون معاون خود را به اوکراین میفرستد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
اما ادامه خبرها. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد روز دوشنبه کره شمالی دو موشک میان برد به سوی دریای سواحل شرقی شبه جزیره کره شلیک کرد. از گزارش خبرگزاری کره جنوبی، احتمالاً این موشک ها از نوع اسکاد مدل سی بودند و حدود 500 کیلومتر را طی کردند. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید موشک های اسکاد معمولاً از روی سکوهای قابل حرکت شلیک شده و با حداقل آماده سازی فعال می شود. بر پایه این گزارش، با احتساب فاصله ای که این موشک ها پیمودند، کره جنوبی و ژاپن می تواند هدف قرار گرفته شوند. این دو موشک کره شمالی چند روز پس از آغاز تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شلیک شده است. کره شمالی هر سال در آغاز این تمرینات نظامی از آن به عنوان آمادگی برای جنگ نام می‌برد و این مانورها را محکوم می‌کند. اما در اینجا فرصتی فراهم تا صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم. اگر شما هم نظری دارید درباره مسائل روز، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من می‌خواستم این مسئولای دولتی بگم که یکم به فکر این ملت باشن، یکم به فکر پایین آوردن تورم توی این مملکت باشن. واقعا چه خبره آخه؟ چه هر روز تورم بالاتر. والا این مردم باید چطوری زندگی کنن؟ این همه فقیر داریم، این همه آدم نیازمند داریم. چرا باید به لبنان کمک کنیم؟ چرا باید به سوریه کمک کنیم؟ جایی که خودمون این همه احتیاجات داریم. آخه من نمی‌دونم این دولت به چه فکریه.
جناب آقای عزت‌الله خان زرگامی، اینو بدون، تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد خیانت دو نفر و بیش از همه، یکی تو و یکی دوست عزیزت آقای حسین آقای شریعت مداری.
آخه یارانه 45 هزار تومان چیه؟ فقط مرز مردم میره، مخصوصا اینا که خانواده های بچه های 5-6-7-8 دارن، به خود من آدم میشنستن امسال 5-6 بچه داشته دو تا فتشو نداره شده مدرسه 45,000 تومان امروز علنن خودم با اون بابایی که بچه داشت رفتیم کش برای بچهش بگیریم کتونی مشمعی 46,000 تومان، یعنی به الوازش دیگه هیچ.
ما مردم ایران مردم غزیوی بودیم، مردم کهنی هستیم با تاریخ قدیمی، ولی از زمان جمهوری اسلامی به این طرف مردم ایران یک مردم در گوشه نشین شدن، یک مردمی که عقب افتاده شدن، ولی مردم عقب افتاده نیستن، مردم عقب نیستن، مردم با تمدنی هستن، ولی از روزی که این آقایان تشریف آوردن این ملت رو به خاک سیاه نشوندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی این گونه اقدامات را موجب سوء تفاهم در روابط دو کشور خواند و گفت لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. بر پای این گزارش، میرجان محمدخان جمالی بر جدیت مقام‌های پاکستانی برای حل و فصل و آزادی سریع اتباع ایرانی تأکید کرد. است. طی دو روز گذشته اخبار زد و نقیزی درباره آزادی 5 سرباز ایرانی که در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند انتشار یافته است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا کنون 130 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شده که به گفته او این رقم 40 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای فروش حامل‌های انرژی بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، کاظم جلالی شامگاه یکشنبه در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت دولت جدید همچنان درگیر پرداخت یارانه‌های نقدی است و هنوز نتوانسته خود را از این مرحله خارج کند. اما در همین ارتباط حمید فاطمی گفتگویی رو داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و پرسیده چرا دولت به فکر طبقه بندی درآمدی خانوار افتاده.
با توجه به شکست قانون هدفمندی یارانه ها، دولت اینک بر سر یک سراحی قرار گرفته. نخست اینکه بدون افزایش قیمت حامل های انرژی اجرای قانون رو به همین شکلی که از ادامه بده و این به معنی کسر بودجه و پیامدهای منفی اون از قبیل افزایش نقدینگی و تورمه. گزینه دوم قطع کلی یارانه‌های نقدیه و این البته به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اون مطلوب نیست. گزینه سوم اما اینه که یارانه بخشی از جمعیت قطع بشه و همزمان قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه که دولت و مجلس در نهایت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این گزینه سوم رو کمتر از دو گزینه اول میدونن و اجرای همین سیاست رو دنبال میکنن.
آقای علوی، آیا اساساً با این ملاک میشود خانواده‌های نیازمند یارانه رو تشخیص داد؟
روش دستبندی خانوار بر اساس درآمد در دولت پیشین هم مطرح بود و چیز جدیدی نیست و به علت غیر اجرایی بودن اون به فراموشی سپرده شد، چون نمیتوان با محاسبه میانگینی در حد 1,800,000 تومان نیاز خانواده رو به یارانه نقدی تعریف کرد. نیاز مالی خانوار تابعی است از اندازه و ساختار اون. تعداد اعضای خانوار و همچنین ترکیب سنی و نحوه معیشت اعضای اون نیاز مالی خانوار رو تعیین میکنه. افزون بر این، نیاز مالی خانوار از ویژگی‌های جغرافی محل سکونتش هم تأثیر می‌پذیره. بنابراین میانگین 1,800,000 تومان قابل تأمین بر همه خانواده‌ها و در همه نقاط کشور نیست.
و این سوال پیش میاد که آیا نظام آماری و مالیاتی کشور میتونه به سرعت و به دقت افراد رو در گروه‌های درآمدی طبقه بندی کنه؟
نظام آماری و مالیاتی ایران نه تنها دقیق و شامل نیست، بلکه انعطاف پذیر نبوده و سرعت لازم هم نداره. کما اینکه بخش غیر رسمی اقتصاد ایران که اصطلاحاً بخش کدر خوانده میشه بسیار بزرگه و قابل کنترل نیست و از شمول این نظام خارجه. افزون بر این، کم نیستن خانوارهایی که وضع اقتصادی اونها در یک دوره یک ساله تغییر میکنه و نظام آماری فعلی نمیتونه به سرعت این تغییر رو ثبت و گزارش بکنه. حتی فرم‌های خود اظهاری در مورد درآمد هم هرچند روش مثبتیه نمیتونه مشکل حل کنه، چون درآمدهای بخش قابل توجهی از متقاضیان قابلیت راست آزمایی رو نداره.
گفتگویی بود با احمد علقوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. اما اگر که مایل هستید در ارتباط با همین صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره یارانه‌ها هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید بر روی 20420221122112 پیام‌های خودتون رو ثبت کنید.